وبه سوءات العبد صارت حسنات وبه سوءات العبد صارت حسنات زدني منه يا الله واملأ فكري من معنى وأعني ألا أنسى حمدا لله حمدا لله
حمدا
لله حمدا لله
حمدا لله
حمدا لله
حمدا
لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله
خواهی تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی با ذکر خداوندی باید که بیامیزی
برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا رستن ز حصار خاک تنها به امن شاید بالی به تکان تا نور صد پنجره بگشاید قرآن که ز آیاتش باران خدا جاریست هر کس که نخواند از آن مشغول زیانکاریست
قد من علينا المنان
شب شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو قرآن تشکر میکنیم از همکاران محترم بابت ارائه برنامه زنده امشب بوستان تلاوت و خدا قوت عرض میکنیم حضورشون در کتاب با امام در مهمانی خدا شامل مراقبات ویژه ماه مبارک رمضان مطابق با خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جمعه آخر ماه شعبان المعظم آمده است درباره صله رحم از زبان بستگان امام راحل می‌شنویم که ایشان شدیداً نسبت به برادران و خواهران و ارحام خصوصاً نسبت به پدر و مادر عاطفی بودند و بارها می‌فرمودند که این که میگویند بهشت زیر پای مادران است یعنی اینقدر باید جلوی پای مادر صورت به خاک بمالی تا خدا تو را به بهشت ببرد. درود بر تمامی شما بزرگواران که بالوالدین احسانا را رعایت میکنید. احسان فوق عدالته. یعنی اگر که پدر و مادر خدایی ناکرده کافر هم باشند حق نداریم حتی اوف بگیم. بالوالدین احسانا. حضور شما عرض کنم که برنامه عقیق از رادیو قرآن به مدت 25 دقیقه.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلمم از همین سال شروع کردم.
حاج حسین سبز علی.
زمکش مصطفی اسماعیل.
یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشن و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنن.
من خب آقای دهتشی خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذیرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعواه كي لا
قرآن دریای بیکرانی است
که اگر بخواهی به زیبایی های دست نیافتنی دست یازی، باید در اعماق این دریا غور کنی. قرآن گلستان بی انتهایی است که اگر آهنگ رسیدن به فلاحت داری، اگر عزم یافتن گنج سعادت داری، باید در هر کنج سلامت و گوشه به گوشه این باغ کرامت گام برداری و از هر گلی عطری را به مشام جان برسانی تا به شکوفایی برسی.
ما حافظ کم داریم، 10 میلیون انشالله ما حافظ باید داشته باشیم. وقتی حفظ باشد و این انس با تفسیر هم باشه و تدبر باشه، اون وقت همون چیزی که انتظارش در جامعه ما هست پیش میاد، شکوفایی قرآنی.
اما انجام این مهم به سادگی نیست. خط شکن بودن در این جهاد کار هر کسی نیست.
ما با اکراه شروع کردیم به حفظ کردن، با اکراه.
کسانی در این میدان پیروزند، آنهایی بالای سکو می روند که اهل تلاش و پشتکارند، همچون استاد شهریار پرهیزکار.
و به هر حال جایزه نفر اول حافظ کل قرآن کریم با امتیاز 99.5 جایزه ایشون، 14 سکه بهار آزادی و هدایای دیگر برادر شهریار پرهیزگار از جمهوری اسلامی ایران.
دیگه تقریبا من سال 55 اینجوری میشه گفت، سال 54-55 تقریبا یه نیمچه قاری خوبی شده بودم. یعنی دیگه استاد مروت منو یه قاری نسبتا قابل قبول میدونست، استاد مولایی به عنوان یه قاری نسبتا خوب ما رو تایید میکرد، در جلسات که میخوندیم خیلی تشویق میکردن. تقریبا دیگه میشه گفتش که به عنوان یه قاری نوجوان خوشخان دیگه جا افتادیم سال 54-55.
از اون به بعد دیگه آقای پرهیزکار یه مرحله شده بود که تا اون جاهای خیلی بزرگ و مهم اینو دعوت میکردن.
دیگه مثلا وقتی دعوت میکردن این جلسه اون جلسه، از من دعوت میکردن که من حضور پیدا کنم و بخونم.
قاری نوجوان خوشخان هر هفته به جلسه‌ای و هر روز به مراسمی دعوت میشود. به خاطر توانایی هایش به عنوان یکی از نامزدهای اعزام به سرزمین وحی انتخاب می شود و به دلیل سن کم و نوجوان بودنش امید آن می رود که سفیر لایقی جهت تبلیغ شیعیانی باشد که قرآن را سرلوحه برنامه زندگی خود قرار داده اند.
لذا ما این بحث سفر حج 56 هم که بالاخره یک پای قضیه استاد مولایی بودن، خودشون پیشنهاد کردن که در این مسابقات شرکت کنیم. ما برای تبلیغ شیعه در عربستان رفتیم اونجا و مرتب در حال قرآن خواندن در این محافل مختلف دار و تحفیزهای عربستان بودیم و مدرسه عبی بن کعب، مدرسه علی بن ابی طالب، مدارس مختلف رو ایشون شناسایی میکرد. ما میرفتیم، به خصوص ما که نوجوان بودیم بیشتر قرآن میخوندیم، بیشتر هم بنده میخوندم به خاطر اینکه حفظ بودم. آقای سبحانی خیلی روی حفظ و اینها چیز تاکید میکردن که این حافظه. دیگه من چون موقع عینکم میزدم، اون موقع عربستانی ها میگفتن که این عینکیه بخونه. بعد آقای سبحانی هنوزم که منم میبینه میگه عینک یادته؟ اونا میگفتن که نظاره، نظاره یعنی عینک، این نظاره بخونه. بهشون بعضی وقت ما رو الان میبینن میگن که شیخ نظاره. خلاصه ما خاطرات خوبی با حضرت آقای سبحانی داریم در اون سفر.
و البته انتخاب شیخ عینکی به عنوان نوجوان مبلغ مذهب جعفری به یقین ساده و سرسری نبود.
هدف از برگزاری این مسابقات مردمی انتخاب تعدادی از قاریان قرآن بود که اینها در قالب یک گروه و یا بگیم اسمشو کاروان قاریان برن برای اماکن مقدس مکه و مدینه.
مرحله اولش چون جمع کثیر شرکت کرده بودن میخواستن که فیلتری داشته باشن، عده مثلا اون ممتازین بیان بالا. مسابقه در منزل مرحوم آقای سلطانی گذاشته شد، خیابان ایران. در اونجا دوستان خواندن، تعدادی انتخاب شدن و بعد همه ما اومدیم مسجد امام حسین علیه السلام در خود میدان امام حسین و دور نهایی مسابقات رو برگزار کردیم.
در نیمه دوم سال 56 میدان فعلی امام حسین برگزار شد، به قول امروزی ها توسط بخش خصوصی. تقریبا به اون شکل مسابقات بخش خصوصی نه اینکه اصلا نبود، ولی خیلی کم، حداقل به این گسترش نبود.
مسابقاتش تو مسجد امام حسین تهران شده بود.
یه جوری خوندم که واقعا باعث تعجب خود استاد مولایی شد، خیلی برشون جالب بود. این استاد عبدالحمید طلعت هم آمده بود ایران، ایشون هم اونجا حضور داشت، داور بود. ایشون فوق‌العاده تشویق کرد ما رو به خاطر همین تلاوت و ما به عنوان یکی از منتخبین کاروان حج 56 انتخاب شدیم که بریم برای مکه.
حداقل میتونم بگم که شاید قرن‌ها بود که شیعه یک همچین حرکتی رو نکرده بود.
استاد سید محسن موسوی بلده.
من داور اون مسابقات بودم. خدا رحمت بکنه استاد مولایی داور دیگر این مسابقات بودم. بر ترتیب این مسابقات انجام شد. در این مسابقات برای تعیین نفر اول نبود، اول دوم که بخوان جایزه بدن، بلکه انتخاب این نفرات اول و رتبای بالا برای اعزام به اونجا. شرط سنی هم نداشت.
و این عمره نوروزی و سفر به خانه خدا پر بود از خاطرات جذاب و دلربا.
جگمون آیت الله سبحانی بود، آیت الله سبحانی بود، ایشون رئیس جلسه بود، کاروان بود. بعد آقای غفور سلطانی بود،
مثلا استاد اربابی بودن، خدا رحمتشون بکنه، استاد صحاف، اینا بزرگان ما بودن. و تو بچه هم شهریار پرهیزگار، حسین موسوی اخوی، عباس میرداماد، اینا 9 سالشون بودن. سنای وسط مثلا آقای خرمیان، آقای محمدزاده، استاد مشهد، همه بودن.
البته اون موقعی که من داشتم اعزام میشدم حدود 8 جزم از قرآن حفظ بودم که مثلا تو کاروان ما هیچ کس حفظ نبود جز من و حضرت آیت الله عظما سبحانی هم که با ما بودن و در واقع روحانی کاروان ما، همینجور همه کاره کاروان ما بودن. روی این قضیه خیلی مانور دادن توی عربستان که نوجوان ما حافظ قرآنه. البته من 8 جز قرآن حفظ بودم، ولی خب خیلی تو عربستان رو این تبلیغ کردن خیلی، و منم اونجا خیلی خواندم از حفظ در عربستان.
ما وقتی که وارد مکه شدیم، این گروه که به سرپرستی از آیت الله عظما جعفر سبحانی، ما رفتیم برای اینکه اجازه بگیریم. حالا عمره نوروزی هم بود که رفتیم، یعنی در ایام تعطیلات نوروز 57، یعنی عید 57 که یک سال هم دیگه، همون سال انقلاب بود. ما وقتی وارد به اصطلاح مکه شدیم، گفتیم خب این گروه بره حالا اجازه خواندن در حرم بگیره، بعد اجازه میدادن ما اونجا جلسه بذاریم و قرآن بخونیم. یک ملاقاتی رو ترتیب دادن بین ما و امام حرم. اینا هم کم شخصیتی نیستن برای خودشون اونجا، امام حرم بیت الله الحرام. بعد وقتی رفتیم وارد شدیم، یه سالونی بود و ایشون هم یه تکیه داده بود و آخر با یه حالت خاصی، تبختر خاصی نشسته بودن، تکیه دادن به همین مخده پشت خودشون، پشتی خودشون. و خب بفهمید چیکار دارید. مثلا از آیت الله سبحانی شروع کردن اون مقدمه‌ای که گفتن این هیئت ایرانی هستش، قاریان ایران هستن، قرآن میخونن چه و چه و فلان، و خلاصه اینا اینطوری هستن. ما در ایران اینطوری شروع کردیم کارها رو در رابطه با بحث تلاوت قرآن. مقدمه رو برایشون گفتن، سرشون تکون میداد. بعد گفتن که خب بله، حالا بفهمید، حالا کارتون چیه؟ گفتن که ما هیچی، اومدیم اینجا در این چند وقتی که اینجا هستیم، این گروه از شما می‌خواستیم اجازه بگیریم که شب‌ها اینجا ما یک به اصطلاح جلسه بگذاریم. ایشون با همین شکلی که نشسته بود فلان گفتش که والله امکانش نیست. آیت الله سبحانی فرمودن خب اگر نمیشه پس چی دیگه، پس ما از محضرتون مرخص میشیم، پس حالا اگر اجازه بدید دو نفر از دوستان ما یک تلاوتی بکنن خدمت شما و به حال به مناسبت اینجا به برکت قرآن یک تلاوتی بکنن، از محضرتون مرخص بشیم. دیگه اینجا نتونست بگه نه نمیخواد تلاوت بکنن. بعد به احترام اینکه میخواد قرآن خونده بشه حدود یک سانت پاشو جمع کرد. مثلا الان یادم نمیاد آیا شهریار پرهیزگار شروع کردن، آیت الله سبحانی یکی از کوچولوها رو انتخاب کرد، یکی از بزرگا رو، یا استاد سلیمی رو، خلاص این دو نفر بودن شروع کردن به خوندن. حالا الان شک از منه که کدومشون اول شروع کردن، احتمالاً حالا از مثلا بچه شروع کرد، مثلا آیا شهریار پرهیزگار که 9 سالش بود اون 10 11 سالش بود، وقتی که ایشون اعوذ بالله رو که این مرد که اینطوری نشسته بود تازه به احترام قرآن یک کمکی مثلا خوش جمع کرد، اعوذ بالله بسم الله، وقتی که پرهیزگار آیه رو شروع کرد این یه دفعه بلند شد نگاه کرد خودشو جمع کرد.
شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم.
آیه پرهیزگار چند تا آیه هم قرار بود کوتاه خونده بشه، خوند و این دیگه نشست و وقت خودش که حالا اگه اجازه فرمایید که نفر بعدی اونم بخونن، گفت نه. بعد استاد آیت الله سبحانی گفتن که آیه سلیمی شما بخون. بعد وقتی که آیه سلیمی تموم کرد خوندنش رو چند لحظه سکوت شد، بعد آقای سبحانی گفتن که حالا اجازه می‌فرمایید ما شبا اینجا جلسه داشته باشیم؟ گفتش که نعم نعم على عینی. شب اول که دایر شد خب تعدادی اومدن مردم جذب شدند و شب دوم ما دیدیم که تمام اون جلسات حاشیه‌ای که بودن از خودشون دونه دونه، چون هیچ کس نمی‌رفت بشینه، وقتی صدای اعوذ بالله و یک صلواتی هم از این جماعت مثلا ایرانی‌ها بلند می‌شد دیگه همه حرم هر کسی بود چه خبر اینجا میومدن. شب دوم اونا دیگه واقعا تعطیل کردن.
فقط بس تشویق قاری ها نبود، بس تبلیغ بود. یعنی آیت الله روزه سبحانی ما رو جمع کردن که ببرن اونجا برای تبلیغ شیعه.
و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
حج عمره بود دیگه، قرار بود پدر مادرها برن، البته با خرج خودشون، که بعدن یه مسابقه گذاشتن و حاج آقا شهریار اول شد، آقای محمد احد محمدی پدرشون تو مسجد امام حسین، و البته بانی هم همین آقای سلطانی خدا رحمتشون کن، ولی من نرفتم به خاطر دوتا بچه ها، بچه دخترها تنها بودن، گفتم خب من یا پیش خاله هاشون باید بذارم یا پیش عمه، همه ایام عید بود رفتن سفر.
البته خیلی در این زمین خاطرات دارم من، خصوص این مکه اولی که رفتیم سال 56 اصلا برای خودم هم خیلی غیر منتظره بود، چون سنمون کم بود، برای حاج آقا هم خیلی خوب شد، چون گفتن که پدرم باید بیاد با شما. برای من و آقای سید عباس میرزا داماد ایشون پدرش آمد، چون ما هم سن و سال بودیم و خردسال بودیم، نوجوان بودیم دیگه در واقع، پدر بنده آمد با ما، پدر آقای میرزا داماد آمد، آقای احد محمدی بود که خب پدرش مرحوم آقای محمدی هم اصلا بود، با کاروان بودن ایشون از همون اول آمدن، و همینطور بچه هایی که سن سال کم داشتن با پدرشون آمدن. و برای حاج آقای ما خیلی خبر خوشی بود دیگه این قضیه، چون ایشون نمیتونست خودش مشرف شه به مکه به لحاظ مالی.
وقتی فهمیدم که الان تو مکه هستیم خودم تنهایی بلند شدم اومدم پایین برم تو حرم، از ذوقی که دارم تو حرم که ببینم، شنیده بودم ولی ندیده بودم، از دو خاطر خانه خدا دیدم از شوق دیگه دیوونه شدم. میگه خدای این هم خانه خدا که راجع به خانه خدا صحبت میگه همونجاست دیگه. نفهمید چی شد با زیارت کرد، با هفته رو با زیارت کرد اینا، ولی عجیب من دست داره. یعنی باور نمیکرد، من باور نمیکردم که من رفتم خانه خدا الان من خود خانه خدا هستم.
تلاوت آیه شریفه 73 سوره مبارکه آل عمران با صدای استاد پرهیزکار در مسجد سید نصرالدین اوایل دهه 60.
قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
71 تو عربستان اول شدم، قبلش هم 64 تو عربستان دوم شدم، 61 هم توی ایران اول شدم.
استاد سید علی سرابی.
شاید برجسته ترین و دلنشین ترین رتبه‌ای که ایشون داشتن همون مسابقات عربستان هست، چون واقعا عرض به حضورتون که درخشش یک جوان ایرانی در مسابقاتی که خب حتی شاید سالهای بعد عربستان دیگه ایرانی‌ها رو حتی دعوت نکرد به اون مسابقات، و درخشش یک جوان شیعه انقلابی ایرانی در این مسابقات در کنار به قول معروف افراد فحول قاریان غیر ایرانی واقعا خیلی دلنشین بود.
میشه گفت فعالیت های قرآنی ما بعد از انقلاب خیلی شدت گرفت، به لحاظ اینکه بلافاصله بعد از انقلاب جریانات نفاق شروع شد و ما حضور فعال داشتیم در مساجد و محافل و خواندن تلاوت قرآن، به خصوص آیات مربوط به منافقین، مربوط به فتنه، مربوط به منافقین، اونها رو انتخاب میکردیم اون قطعات رو و من میخوندم، یک نفر ترجمه میکرد و مرتب این برنامه رو در محافل و مساجد و جاهایی که دعوت میکردن ما داشتیم. در این زمینه من خیلی فعالیت کردم، یعنی شاید به مدت مثلا یک سال پشت سر هم من تقریبا میشه گفت هر روز مشغول تلاوت قرآن بودم و اجرای برنامه ها برای مثلا بحث روشنگری مردم در خصوص خصوصیات منافقین، بحث فتنه‌گران و غیر ذالک و هر چیزی که در قرآن در این زمینه بود ما جمع‌آوری میکردیم و ترجمه روانی ازش به دست می آوردیم و تلاوت و ترجمه رو ارائه می کردیم در محافل.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون.
با این ویژگی های کار آقای پرهیزکار شاید واقعا ما ترتیلی نداشته باشیم، تکرار نشده باشه. البته ترتیل های بسیاری ضبط شده، بعضا نقاط برجسته و ممتازی داره، شاید در بعضی جهات واقعا نمره 20 رو بگیرن ترتیل های بعدی، اما با این ویژگی ها جامعیتی که ترتیل جناب پرهیزکار داره واقعا شاید تعبیر درستی باشه که تکرار نشده.
آقای داوود عبدالرحیمی خیلی علاقمند، خیلی پرشور، با شوق، با ذوق، ایشون با شناختی که داشتن از من پیشنهاد کردن که شما بیایید یه تستی بدید رادیو، ما میخوایم یک دوره ترتیل ایرانی زد کنیم. بر اساس پیشنهاد ایشون سال 64 ما رفتیم چند صفحه ترفیع خواندیم در رادیو، و فردای اون روز گفتن شما بیایید برای ترتیل خواندن، گفتن که تصویب شده که شما بخوانید. و خیلی گروه کارشناسی هم در کار نبود، خیلی به اون صورت که مثلا بگین یه گروه از کارشناسان نشسته بودن، اصلا خیلی این خبرها نبود. ماه رمضان سال 64 پخش شد. آنقدر حالا آقای عبدالرحیمی هم توی جریان هستن، ایشون گفتن که اینقدر مردم تماس میگیرن با رادیو، و خب تلفن من که نداشتن، آدرس من که نداشتن، ولی نامه بر من مینوشتن به آدرس رادیو، بعد میگفتن این نامه رو دست فلانی برسونید. من کلی نامه دریافت کردم، خیلی تعابیر قشنگی توش بود، خیلی قشنگ بود، که اصلا بعضی اوقات من تعجب میکردم، گفتم که مگه من چیکار کردم که اینا اینجوری نوشتن. مثلا تعبیراتی از این جمله که این تلاوت مسیر زندگی من تغییر داد.
43 تا 64 میشه مثلا حدود 20 سال. برای یه جوان 20 ساله‌ای که اصلا ما سابقه ترتیل خونی هم نداشتیم تو کشور، این لول تلاوت یعنی یه معجزه محسوب میشه. که حالا من اینو همه جا گفتم که الان که گوش میکنیم اینه که واقعا نمیشه هیچ اشکالی تو این ترتیل در آورد. درسته کسی که داره قرآن حفظ میکنه چون با ترتیل میخونه تجربه ترتیل خونش بالا میره، ولی خود شهامتش هم مهمه. یعنی کسی ممکنه برای اولین بار تو جمهوری اسلامی میخواد یه ترتیلی ضبط بشه از یک جوان 20 ساله‌ای که ادعایی هم نداره. البته حسن آیه پرهیزگاربان حافظ بود که ابتدا قاری بوده، تلاوتش هم بسیار بسیار فنیه.
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون.
امتیاز این تلاوت ترتیل رو کلن واگذار کردن به سپاه و به مدافعین حرم، که به طور کلی ما قرارداد رو امضا کردیم با سپاه که این امتیاز، مالکیت مادی معنویش، هر گونه بهره برداری از این در اختیار دارالقرآن سپاه باشه و هدیه باشه از طرف ما به مدافعین حرم. این شد عاقبت این ترتیب.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
و از آن به بعد شنیدن و استفاده از ترتیل شهریار حافظان و قاریان ایران به جهش حفظ قرآن در بین جوانان سرعت می بخشد و مسیر زندگی ایرانی جماعت عوض می شود.
یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتیجان والروح والریحان.
شب شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. تلاوت ترتیل جزء ششم قرآن کریم رو هدیه حضورتون خواهیم کرد. ضمن عرض تشکر و بابت حسن توجه و عنایت شما، فرمایش شهید بزرگوار مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه رو هدیه حضورتون میکنم. ایشان فرمودن اگر ماه رمضانی رو گذراندیم و بعد از ماه رمضان در دل خودمان احساس کردیم که بر شهوات، عصبانیت، زبان و اعضا و جوارح خودمان بیشتر مسلط هستیم و بالاخره بر نفس خودمان بیشتر مسلط هستیم، علامت قبولی روزه و نماز ماست. مضمون فرمایش ایشون همین هست. انشالله که خداوند ما رو در گروه روزداران واقعی قرار بده. اللهم اجل ولی کل فرج. خدا نگهدار.
بهره مند می شویم از تلاوت جزء ششم قرآن سوره مبارکه نساء آیات 148 تا آخر و سوره مبارکه مائده آیات 1 تا 6 توسط جناب آقای محمد حسین سبزلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم.